Aquí de moderación.
رادیو گیک شماره 28 NSA چشماتو در بیاریم. سلام، یک بار دیگه باهاتونم از رادیو گیک شماره 28 اواخر تیر 1392. جالی هستم از وبلاگ jali.net با رادیویی که یک ایستگاه رادیویی نیست. فراموش نکنید رادیو گیک یک حرکتگاه رادیوییه. رادیویی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای حفظ و خوندن این که فلان مدل چند تا سی پی یو داره، فلان چیز چند تا دوربین داره، دوربینش چند مگابایته و این چیزا نیست. رادیو گیک برای کسایی که دوست دارن یک پله عمیق‌تر بشن و تو تقاطع تکنولوژی و جامعه دغدغه‌های انسانی بشنون. رادیو گیک برای گیک های سرگردان. نمیدونم چقدر شماره طولانی میشه، ولی خیلی سریع میریم سراغ اخبار، چون که فکر میکنم 4 هفته است که رادیو گیک نرمال نداره. دفعه پیش یک شماره ویژه بود. اخبار. ست ویدار، نویسنده یام و دیولوپر لینوکس و نرم افزارهای آزاد، توی یک تصادف کشته شد. نمیدونم درست بود با چنین خبر ناراحت کننده شروع کنیم یا نه، ولی به هر حال خبر باید گفته بشه. احتمالاً هم اکثر ما ست ویدار رو نمیشناختیم، ولی برنامه‌ای که اون نوشته رو میشناسیم. یام، پکیج منیجر، در واقع اینترفیس پکیج منیجر توی سیستم‌های Red Hat based مثل فدورا و Red Hat. فدورا یه سیستم توزیع دسکتاپ عالیه، Red Hat هم که بدون شک مشهورترین توزیع سرور هاست. طرفدار دبیان ها ناراحت نشن، فدورا و Red Hat چون این شرکت تجاری پشتشونه موفقیت تجاری بیشتری داشته. توی RGL هم ما از یام استفاده میکنیم و نویسندهشون متاسفانه توی تصادف بعد از غروب سوار دوچرخش بوده. یه راننده‌ای که قبلا هم یک بار گواهینامه رو ازش گرفته بودن به خاطر رانندگی بد، برای فرار از ترافیک وارد یه جاده انحرافی میشه و از پشت به دوچرخش میزنه. اونو میبرن بیمارستان دانشگاه دوک ولی زنده نمیمونه. Red Hat که توی همه این سالهای اخیر ست ویدار رو استخدام کرده بود، تسلیت گفته و واقعی ناراحت کننده‌ای بود برای طرفدارای محیط زیست، برای دوچرخه سوارا و طرفدارای آزادی نرم افزار. امروز دارا به شوخی میگفت که ما تا دیروز بهش فحش میدادیم که این یامو کی نوشته، ولی امروز که توی فاجعه اسمش رو شنیدیم تسلیت میدیم بهش، در واقع به خانواده. شاید چنین چیزی. استخدام برنامه نویس اسمبلی PDP-11 تو کانادا. اگه میخواین کار پیدا کنین، اگه تو کانادا هستین و اگه میدونین PDP-11 چیه و اگر جرأت دارین تا سال 2050 رو همین ماشینا کار کنین، شاید بتونین رزومه بفرستین. داستان اصلی اینه که یه سری نیروگاه های کانادا یه سری ربات توشون کار میکنن، در واقع ربات های خیلی پیچیده به معنی امروزی نه، یه سری ماشینا که کارهایی رو انجام میدن و اینا توسط یک کامپیوتر بسیار قدیمی به اسم PDP-11 کنترل میشن. PDP-11 ها تو دهه 1970 بودن و یکی از اولین کامپیوترهایی که معتقد بودن کامپیوترها رو برای همگان قابل استفاده کرد و اینجور چیزها. دانشگاه ها خیلی هاشون خریدن و دانشجوها شروع کردن ازش استفاده کردن و همون نیروگاه ازش شروع کرد استفاده کردن و تا 37 سال دیگه هم قراره که ادامه بدن. البته اینکه کامپیوتر قدیمی چرا تو صنایع هست و چرا جایگزین نمیشه مثلا با یه لپتاپ، جای بحث خیلی زیادیه. چیزی که یه نیروگاه لازم داره اینه که بتونه به همین شکل که طراحی شده ادامه بده به کار کردن، قرار نیست سخت افزارش رو آپدیت کنن. چیزی که مهمه پایداری سخت افزار. خیلی از سرورهایی که ما باش کار میکنیم سی پی یو های خیلی قوی تری از لپتاپ من و شما ندارن، ولی بسیار 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 مطمئن ترن که اینا در طول 10 سال آینده میتونن 24 ساعته کار کنن و هیچ بلایی سرشون نیاد. در این حال دست زدن به یک معماری پیچیده، مثلا یه نیروی اتمی که الان داره کار میکنه، فراموش نکن که نیروی اتمی سه بدی هن، ضد محیط زیستن و ما هنوز نمیدونیم بعد با زباله هاش چی کار کنیم، و آپدیت کردن چنین چیزهایی معقول نیست. چیزهایی که دارن کار میکنن کار میکنن، چیزهای جدید با من و معماری های جدید طراحی میشن، ولی اینجوری نیست که مثلا یه پی دی پی 11 رو از توی یه دونه سیستم الکی حذف کنم به جاش یه کامپیوتر مدرن بذارم. کمیته هم که مسئولش بوده بررسی کرده و گفته تا سال 2011 که کانادا این نیروگاه رو خاموش میکنه همین کامپیوترها باید اونجا باقی بمونن. در نتیجه شرکت نیروی در واقع باید بگیم که کانادا یه آگهی داده توی فروم‌های کامپیوترهای قدیمی، چون جای دیگه همچین برنامه‌ای پیدا نمیشه، برای یه نفر که حاضر تعهد بده طولانی مدت رو این سیستم‌ها کار کنه. معلومه که انتظار ندارم بتونن یه دونه برنامه نویس اسمبلی پی دی پی 11 پیدا کنن، بلکه ایدهشون اینه که اگه یک برنامه نویس اسمبلی بگیرن که علاقه‌مند روی این موضوع کار کنه، خب میتونه یاد بگیره. وقتی قرار 37 سال رو اون کار کنه نگرانی نداره که 6 ماه هم طول بکشه یادش بگیره. اگر متخصص پی دی پی 11 هستین که بدون شک، اگر به اسمبلی علاقه دارین یا اگه اصولا دنبال یه شغل می‌گردین، شاید بد نباشه رزومه بدین، سرچ کنین براش، اپلای کنین. اگه من بودم بدم نمیومد، یه حالت فانتوری داشت دیگه، میگه هر روزم که نمیخواد واسه این برنامه نوشت، یه 5 تا برنامه می‌نویسین و چند تا باگ فیکس می‌کنین و تا آخر زندگیتون پشت اینترنت می‌شینید. ازدواج‌های اینترنتی موفق‌تر از ازدواج‌های غیر اینترنتی. واقعیتی هست که ما از چیزهای جدید می‌ترسیم. اگه بهتر بگم ما نمی‌ترسیم، غیر گیک‌ها از چیزهای جدید می‌ترسن. یه زمانی بلندگو رو حنجره شیطان می‌گفتن. منم که بچه بودم پلیس میومد تو خیابون آستین‌های کوتاه رو دستگیر می‌کرد که اخلاق جامعه زیر سوال نره. فعلا هم که دشمن دوستیابی اینترنتیه. من شخصا یه فیلم دیدم که متأسفانه اسمش یادم نیست، شاید قتل آنلاین یه چنین چیزی بود. یه دختره بود شبا چت می‌کرد، یه گروه اینو فریب داده بودن، بعد مجبور شد پاش جلوی وبکم یک چرخ بزنه، بعد اون ازش فیلم گرفتن و اخاذی کردن و کشتن و یه کارهای اینجوری. یه صحنه خیلی قشنگی داشت که دختره اینقدر چت می‌کرد شبا، یه کاسه کنارش بود، انگشتاشو می‌ذاشت تو اون کاسه که خونای انگشتاش بره بعد دوباره بتونه به چت ادامه بده. به هر حال حالا یعنی از همون موقع هم درباره ازدواج اینترنتی و دوستیابی اینترنتی کلی بد گفته میشد. کلی آدم بدون تحقیق به عنوان کارشناس میومدن نظر میدادن که ازدواج‌های اینترنتی به جان شما خطر داره. وای 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 وای. اما الان یه تحقیق توی آمریکا نشون میده که نه فقط یک سوم آشنایی‌های منجر به ازدواج‌های این کشور از طریق اینترنت اتفاق میفته، که این ازدواج‌ها احتمال کمتری داره به شکست بیانجامن. بحث جامعه شناسی بکنیم، شکست ازدواج بحث پیچیده‌ایه. اینا فقط جدا شدن رو در نظر گرفتن. خیلی ممکنه که به زندگیشون ادامه بدن ولی شکست خورده باشن، خیلی خیلی زیادن. این تحقیق که National Academy of Science منتشرش کرده میگه که 5.9% ازدواج‌های آنلاین توی 1 تا 6 سال اول شکست می‌خورن، در حالی که این آمار توی ازدواج‌های غیر آنلاین 7.6%ه. آقای به اسم تی کاچیپو از دانشگاه عصب‌شناسی ادراکی دانشگاه شیکاگو رهبر این تحقیق بوده و میگه بعد از کنترل آماری روی متغیرهای دموگرافیک، یعنی سن، جنس، اونجا احتمالا رنگ پوست و اینجور چیزها، اعداد هنوز معنا دارن. این نظر آماری میشه مدعی شد که واقعا ازدواج‌های اینترنتی موفق‌تر هستن. البته اون اضافه میکنه که عمر اینترنت هنوز اینقدر نیست که بشه تحقیقات واقعا قرص و محکمی روش کرد، ولی به هر حال این نتیجه جالبیه و میتونه راهگشای تحقیقات بعدی باشه. از تو اینترنت دوست پیدا کردن نترسین. آخه ببر و بیار داریم ما، دل بیقرار داریم ما، بزن و بکوب خبرهای خوب، دو تا یار صد تا سوار داریم ما، آره عروس و دومار، عاشقای تازه کار داریم ما، عروس دومار و ببوز یالا یالا یالا. رأی دادگاه آمریکایی درباره تلاش اپل برای گرون کردن کتاب‌های الکترونیک. از بی بی سی می‌خونم. قاضی دادگاهی توی ایالات متحده حکم داده که شرکت اپل برای گرون کردن کتاب‌های الکترونیک و از بین بردن رقابت در این بازار رو به رشد با ناشران عمده تبانی کرده. تبانی یعنی مجرمه. دولت آمریکا از این رأی استقبال کرده و اونو پیروزی مشتریان خوانده. شرکت اپل هم تو واکنش گفته که ادعای شاکیان پرونده نادرسته و تجدید نظر خواهد کرد. دنیس کوت، قاضی فدرال این پرونده توی منهتن، میگه که شواهد قانع کننده وجود داره که اپل توی تبانی با 5 ناشر عمده برای حذف رقابت در قیمت‌گذاری خرده فروشی کتاب‌های الکترونیک و گرون کردن اونها نقش محوری داشته و قوانین آمریکا بر علیه انحصارگرایی رو نقض کرده. میدونیم آمریکا لیبرالیسم خبیثه. یه قانون خیلی مهم داره که توش افراد نمیتونن توی بازار مونوپولی به وجود بیارن. اگه همه بازار، ایدهش اینه که رقابت باعث پیشرفت میشه. اگر همه بازار دست یه نفر باشه، اون یه نفر میتونه به ضرر همگان کار کنه و همینطور به ضرر مشتری ها. باید رقابت وجود داشته باشه. در نتیجه جایی که رقابت نباشه، دولت وارد میشه. مثلا نمونه خیلی مشهور شما تو IE داشتیم. میگن وقتی که ویندوز با براوزری به اسم IE عرضه میشه، نتیجهش اینه که براوزرهای دیگه توان رقابتیشون حذف میشه. در نتیجه سو میکنن، IE باید قابل آنینستال شدن باشه. تو اروپا الان موقع نصب ویندوز باید بپرسه که چه براوزری رو میخواین. آیا واقعا IE رو میخواین؟ کسی حق نداره به زور یه چیزی نصب کنه. کسی حق نداره کل بازار رو دستش بگیره برقراری کنه. اینجا هم داستانش اینه که میگه اپل تبانی کرده قیمت کتابای دیجیتال رو ببره بالا. همه با هم قبول کنن که مثلا 9 دلار و 99 سنت باشه همه کتابا. در حالی که در واقع باید توی رقابت این قیمتا مشخص بشه، نباید تبانی. رأی علیه اپل و رأی خوبی. سقوط راکت حامل 3 سیاره GPS سیاره؟ چون رو میگیم ماهواره بهش میگیم. من واقعا سقوط راکت حامل 3 ماهواره GPS شوروی به خاطر یک اشتباه احمقانه. روسیه طرحی داره به اسم گلوناس که سیستمیه تو جواب به GPS آمریکایی‌ها. الان خوشبختانه هممون GPS رو میدونیم. طرحی بود که فکر کنم یکی از ایده اولیه‌اش از آسیموف بود، فکر کنم اشتباه می‌کنم. طرح اولیه‌اش ایریدیوم بود که دور تا دور زمین یه سری ماهواره بذاریم که چون توی ارتفاع خاصی هستن نسبت به زمین ثابت میمونن، یعنی سرعت چرخششون به دور زمین با سرعت چرخش زمین برابره. در نتیجه اگه شما در هر لحظه دستگاه داشته باشین که سیگنال اون ماهواره ها و زمان رو ببینه، میتونه تشخیص بده رو زمین کجاست. این یه طرح آمریکا بود برای اینکه بتونه دقیقاً مکان فیزیکی یک جسم رو تشخیص بده. در واقع یه نفری که یه جایی تو صحرا وای میسته مکان فیزیکیشو تشخیص بده. الان موبایلا همشون جی پی اس دارن و ما به راحتی میدونیم چه جوریه. همه ما آویزون اون سیستم آمریکایی هستیم. کلا همین سیستم رو فکر می‌کنم یکی از وزارت دفاع آمریکایی چنین چیزی درست کرده بود یا آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته نظامی همین چیزی، و دلیلش هم این بود که خب می‌خواستن تو جنگ ازش استفاده کنن. هر کسی دقیقاً بدونه کجاست. بعد یه هواپیمایی بار سقوط می‌کنه و آمریکا اعلام می‌کنه که اگر هر کسی دقیقاً بدونه کجاست، هیچ هواپیمایی سقوط نخواهد کرد به این دلیل که گم شده. نتیجهش این بود که این رو آزاد کردن برای همگان. الان من و شما هم جی پی اس داریم، ولی هممون آویزون اون سیستم آمریکایی هستیم و به ما دقت خیلی کمتری میده از دقتی که به سربازای خودش میده. از اون طرف هم همیشه این شک هست که ممکنه تو جنگ به من اشتباه اطلاعات بده. به هر حال شبکه آمریکاییه. گلوناس جواب روسیه است به این. داره یکی یکی ماهواره‌های خودش رو میذاره تو فضا تا به همین روش ما بتونیم از طریق گلوناس ببینیم کجاییم. هفته قبل راکت پروتون ام برای قرار دادن 3 ماهواره دیگه از پروژه گلوناس به هوا پرتاب شد. در کمال تأسف و بغض و حیرت همگانی بعد از کمی اوج گرفتن به زمین برگشت و ساعت 6 صبح 38 دقیقه و 54 ثانیه، یعنی فقط 30 ثانیه بعد از پرتابش، تو آتش مهیب به زمین خورد و منفجر شد. دلیلش اینطور که سایت راشن سپیس ویب به نقل از آناتولی زاک نوشته، برعکس نصب شدن سرعت سنج زاویه‌ای. یکی سرعت سنج زاویه‌ای رو سر و ته هیچ کرده بود. چنین اشتباهاتی تو چنین پروژه‌های غیر قابل باوره. اما قبلا هم نمونه‌های دیگه‌ای رو ازش دیده بودیم. به گفته این سایت، روسیه تحقیقات مفصلی رو راه انداخته تا ببینه مسئول این اشتباه عجیب چه کسی بوده. جاروبرقی مدل خالد شیخ محمد، مغز متفکر حملات 11 سپتامبر. راستش سر و ته این خبر کمی عجیبه. نمیدونم هنوز که تو وب فارسی نوشته یا نه، ولی واقعا سایت های انگلیسی زبان رو تکون داد. من یه سری اطلاعات رو میگم، خودتون به ترتیبی که خواستین سر همش کنین. خالد شیخ محمد قبول کرد که مغز متفکر حملات 11 سپتامبر بوده. اون از دانشگاه AT&T کارولینای شمالی مدرک مهندسی مکانیک گرفته، یک بار 180 ساعت به زور بیدار نگه داشته شده و گفته میشه 183 بار واتر بورد شده. یه روشی برای شکنجه که آمریکا قبول کرده که شکنجه نیست، ولی شکنجه هست. دوشا فیلم کردم که از چه لفظی استفاده کنم، همون خبیث استاندارد خودمون. خالد شیخ محمد از زندانبانهای آمریکاییش خواست که روی یه پروژه کار کنه، طراحی یه جاروبرقی. CIA احتمالاً با این موافقت کرده تا این مهندس زندانی گرفتار سرنوشت زندانی های دیگه مثل رمزی بین الشبهه یا چنین چیزی و عبدال نشیری نشه. این آدم ها مشکلات روانی مثل افسردگی گرفتن. دلیلی هم که نمیخواد اینا افسرده بشن این نیست که خیلی مهربونه. دلیلش اینه که لازمه این آدم ها با سلامت عقل توی دادگاه حاضر بشن. کی و کجاش رو من نمیدونم. محمد در یک سری جلسات به مامورین CIA تاریخچه زندگیش رو میگفته و جایزش هم شکلات بوده. زندانش مدتی توی لهستان بود، بعدها توی رومانی. از اون طرف گراهام گرین کتابی داره که توش یه جاسوس توی کوبا به جای نقشه های مهم نقشه جاروبرقی تحویل سرویس جاسوسی بریتانیا داده. نمیدونیم که آیا محمد این کتابو خونده بود و آیا درخواست طراحی جاروبرقی جدید معنی یا هدف مخفی داشت. به هر حال هیچ کس چیز زیادی نمیدونه جز اینکه مغز متفکر حملات 11 سپتامبر از زندانبانهاش که CIA باشن تو زندانهای مخفی توی هلند، توی بخشید پولند، لهستان و جاهای دیگه درخواست کرده بود که بتونه روی یه دونه جاروبرقی جدید کار کنه. CIA به درخواست واشنگتن پست برای تحویل نقشه‌هایی که احتمالاً محمد طراحی کرده جواب منفی داده و گفته اگر چنین نقشه‌هایی وجود داشته باشه جزء اسناد CIA. چیزی که من و شما میدونیم اینه که آمریکا وقتی اهدافش اجازه بده به انواع روش‌های پر از سرپوش آدم‌ها رو شکنجه می‌کنه و این رو هم میدونیم که سازمان اطلاعات آمریکا احتمالاً اسناد مربوط به یک جاروبرقی بسیار مرموز رو توی آرشیوهاش داره. قرار بود چند تا جمله بگیم، شما خودتون نتیجه گیری کنین از کل ماجرا. دولت روسیه و سفارش 10,000 پوند ماشین تحریر. از وبلاگ یک پزشک براتون میخونم. one یعنی عدد یک پزشک.com. ماشین تحریرها تقریبا منقرض شدند و امروز کمتر کسی را می توانیم پیدا کنیم که از آنها استفاده کند. ولی به تازگی سازمان امنیت فدرال روسیه که مسئول حفظ امنیت ارتباطات کرملین و نیز ولادیمیر پوتین است، مبلغی حدود 10,000 پوند را صرف خرید ماشین تحریرهای الکترونیک کرد. چرا؟ گویا مقامات امنیتی متوجه شدند که هر سند و مدرکی که به صورت دیجیتال ضبط شود بالقوه امکان شنود و انتقال به غیر را دارد. ویکی‌لیکس و افشاگری‌های ادوارد سنودن دولت روسیه را متوجه این مطلب کرده است که علی‌رغم همه احتیاط‌ها همیشه این خطر وجود دارد. علاوه بر این فاش شده است که در زمان ریاست جمهوری دیمیتری مدودوف هنگامی که به اجلاس گروه 20 در لندن رفته بود از وی استراق سم صورت می‌گرفت. ایده‌شون اینه که ماشین تحریر بخریم، رو کاغذ تایپ کنیم که کسی نتونه بدزده. مطمئنا حق نداره میگیم ایده خنده داری، یه سازمان جاسوسیه، عقلش میرسه داره چیکار میکنه، ولی از اون مرم احساس کردن که امنیتشون مهمتر از توان شیر کردن، سرچ کردن، داشتن این اطلاعات و اینجور چیز هاست. چیزایی که رو کاغذ میذاریم رو میخواییم چیکار کنیم. به هر حال خبر بعدی رو ببینیم. سایت های کلیساها 3 برابر احتمال بیشتری داره که شما رو ویروسی کنن تا سایت های گوشتون رو بگیریم پورت. میدونیم دیگه، هر کس هر چیز عجیبی تو اینترنت دیده یا کامپیوترش ویروسی شده مدعی میشه که یهو یه لینک وحشی پیدا شد، من اشتباهی روش کلیک کردم، یه پاپ باز شد، من عوضی رفتم توش، دنبال یه چیز دیگه میگشتم، یهو رسیدم به این سایته و از اینجور حرفا. اما دفعه بعد که کامپیوتر پدر بزرگتون رو تعمیر میکردین و دیدین ویروسیه، شکتون بیشتر از این که پدر بزرگتون تو سایت های پورن میگشته که ویروس گرفته، باید به این بره که پدر بزرگتون رفته بوده به سایت های کلیساها، سایت های افراد بسیار معتقد به دین، سایت های هاردلاینرهای دینی و اینجور چیزها و از اونجا ویروس گرفته. بنا به تحقیق سایت سیمانتک، بین سایت های ویروسی که بد افزار پخش میکنن، سایت های کلیساها و سایت های مذهبی 3 برابر بیشتر از سایت های پورن ویروس دارن. البته این کار به خباثت مدیرهای سایت ربط نداره. مشکل اصلی اینه که وقتی سایت ها ادمین ضعیفی دارن، باعث میشن هکرها به سایت نفوذ کنن و بدافزارهاشون رو اونجا کپی کنن، یا اصولا خود بدافزارها میتونن خودشون رو پخش کنن. اینا میشن تزریق کنن، نه منظورم چی بوده. سرنگ‌آلوده محتمل تره. ولی به هر حال نکته اصلی اینه که این عمدن اتفاق نمیفته. در واقع وقتی که ادمین های بدی دارن این اتفاق میفته. و خب احتمال اینکه یه سایت مذهبی ادمین بد داشته باشه خیلی بالاتر از اینه که یه سایت پورن ادمین بد داشته باشه. خودتون به دلیلش فکر کنید. و با این خبر خبرمون رو تموم میکنیم. ماسکا رو بزنیم میریم توی اعماق. در اعماق مسابقه کشف باگ IE11. سال هاست که کشف باگ یک مسابقه جذاب برای هکر هاست. مثلا توی مسابقات گوگل هر کس باگی رو کشف کنه بر اساس اهمیتش پول میگیره. روزای خیلی مشهوری هم داره که 3 تا سیستم عامل مختلف رو میذارن، هر کی باگ کشف کنه ریپورت کنه یه پولی میگیره، یا هر کی به براوزر نفوذ کنه یه پولی میگیره و اینجور چیزا. حالا مایکروسافت هم وارد بازی شده، اونم سنگین. مایکروسافت گفته هر کس بتونه باگ جدی توی نرم افزارهاش پیدا کنه $100,000 پاداش میگیره، و اگه بتونه به درستی راه حل رو هم نشون بده $50,000 به این پول اضافه میشه. همینطور اگر کسی باگی رو توی پریویو ریلیز IE11 کشف کنه، برنده $11,000 خواهد بود. این خبر خوبیه چون مدت‌ها بود همه از مایکروسافت شکایت داشتن که چرا برای کشف باگ جایزه تعیین نمی‌کنه، تا هکرها به جای فروختن این باگ‌ها تو بازار سیاه، اونها رو مستقیم به خود این شرکت بدن. حتی چند وقت پیش یک کمپینی توسط یکی از متخصصین سکیوریتی که چند تا باگ کشف کرده بود شروع شد که عنوانش بود ما دیگه باگ هامون رو مجانی به شما نمیدیم. ایدهشون این بود که تا وقتی مایکروسافت پول نذاشته برای کشف یک باگ، کسی نباید مجانی باگ های مایکروسافت رو بهش گزارش بده. عددی هم که مایکروسافت گفته خیلی بالاست. ما یه چند وقتی شفته بودیم لاک، با مزه بود که لاک یعنی لینوکس یوزر گروپ، گروه کاربران لینوکس. ما تو تهران بودیم، درنچه میشه کاربران لینوکس تهران. با مزه بود که همه جوونا ایدهشون این بود که شغل ما کشف باگ و گزارششه. مشخصا هنوزش خودشون موفق نشدن از این کار، پولی در بیارن، ولی به هر حال ایده بعدی نیست الان برن سراغ ویندوز و لینوکس رو بی خیال بشن. چون اگه واقعا $150,000 ما بگیریم، بزنین یه در عموجون حساب کنه تو کیدی وقتی هستین، کافیه فقط لانچر رو بیارین بزنین مساویه 150 ضرب در 3 و شما بگی 400، $500,000,000 به شما پول میدن. این شما و این کشف باگ. پادکست رو ول کنیم بریم باگ پیدا کنیم. هر چیکار واقعا هیچ پیدا نمیکنم. میرم خبر بعدی. از مایکروسافت حرف میزدیم، جزئیات دسترسی NSA به سرورهای مایکروسافت. جریان NSA واقعا نیاز به پادکست مستقل داشت، ولی من واقعا حوصله نداشتم چون خودم خیلی درباره اش میخونم، حس اینی که بازم 24 ساعت درباره اش حرف بزنم نداشتم. NSA سازمان امنیت ملی آمریکاست. اخیرا آقای اسنودن یه سری اسنادی رو فاش کرد به عنوان یک شهروند خوب آمریکایی و از آمریکا فرار کرد. اسنادش این بود که سازمان امنیت ملی آمریکا توان شنود روی خیلی از سرورهای مشهور رو داره، مثل سرورهای مایکروسافت، جیمیل، اسکایپ و اینجور چیزها. حالا آقای اسنودن که الان توی یه فرودگاهی تو روسیه داره سعی میکنه از کشوری پناهندگی بگیره و فرار کنه به اونجا، مدارک جدیدی به روزنامه گاردین داده. لازم به ذکر که بگم زنده باد روزنامه های آزاد، روزنامه هایی که میتونن توی کشور منتشر بشن و از دولت اون کشور انتقاد کنن. حتی تو خیلی از این کشورهای مدرن‌تر این روزنامه های آزاد حق دارن کارهای غیرقانونی بکنن برای دسترسی به اطلاعاتی که نیاز به انتشار داره. یعنی اگه هیئت منصفه تشخیص بده که این خبرنگار باید یواشکی میرفته از اونجا عکس میگرفته که منتشر کنه، قاضی نمیتونه این آدم رو به خاطر ورود غیرقانونی به اونجا محکوم کنه. مدارک جدید اسنودن که به روزنامه گاردین داده میگه که رابطه بسیار محکمی بین مایکروسافت و سازمان امنیت ملی آمریکا وجود داشته. البته مایکروسافت مدعیه که این رابطه فقط به خاطر اجبار قانونی بوده و نه علاقه خاص مایکروسافت به همکاری. این اسناد که گاردین اخیراً منتشرشون کرده از طریق اسنودن پخش شدن و نشون میدن که NSA به اصلی ترین ابزارهای شبکه‌ای مایکروسافت، یعنی هاتمیل، outlook.com، سکای درایو و اسکایپ دسترسی مستقیم داشته. مشخصه که خبر بدیه و کل این ماجرای NSA بسیار بد بود، ولی حقوق بشری ها دارن بحث میکنن که اینها تازه دیده شدن توسط عوام. این حرفی بود که مدت هاست زده میشه و تازه الان چون حالا اسنودن از طریق چند تا پاورپوینت و پرسرصدا اینا رو گفته همه دارن بهش توجه میکنن. مشخصه که همه کشورها این کارا رو دارن، شهرونداشون رو شنود میکنن و تازه تو آمریکا همینی که باید توی روال قانونی میرفتن و اسلای چو داشته با میشد لوشون داد و اینها خیلی بهتر از جاهای دیگه بوده. اینها همه جا هستن و بسیار بسیار مهمه که دیده بشن و حقوق شهروندی محکمتر بشن تو کشورها. شنود علیه حقوق شهروندیه و بعدن حرف میزنیم تو همین پادکست که چرا بده. و حالا که از سنودن گفتیم، برگردیم به آرون سوارتز و دستور یک قاضی برای انتشار اسنادش. روز جمعه یک قاضی فدرال توی واشنگتن به دولت آمریکا دستور داده که سریعاً شروع کنه به انتشار هزارها سندی که سازمان‌های اطلاعاتی در مورد آرون سوارتز تهیه کردن. این حکم میگه که مدافع یعنی دولت آمریکا باید سریعاً تمام اسنادی که تاکنون در مورد این موضوع تهیه کرده را منتشر کند و ترتیبی فراهم آورد که تمامی اسنادی که در آینده نیز تهیه خواهند شد برای عموم منتشر شوند. آرون سوارتز همون کسی بود که حجم عظیمی اطلاعات را از مخازن جی استور دانلود کرد و به شکل آزاد منتشر کرد. مطالب سیکرت نبودند، ولی جی استور پول می‌گرفت برای دسترسی مردم به مقالات علمی. آرون ایده‌اش این بود که این درست نیست و مردم باید به دانشی که در کشورشون تولید شده دسترسی داشته باشن. اونا رو دانلود کرد و آزاد گذاشت رو اینترنت. بعد دولت بهش شروع کرد فشار آوردن، مثل اینی که به دادگاه خواهد رفت، در دادگاه اگر محکوم بشه انقدر میره زندان و اینجور چیزها، و در نهایت آرون توی خونش خودکشی کرد. البته ادعی میگفتن که این خودکشی نبوده، ولی هیچ کسی نمیتونه رأی نهایی بده. نظر شخصی من اینه که خودکشی بوده و حداقل اینه که خودکشی به شرایطی که شاهدش بودیم خیلی نزدیک تره. علائم زیادی درباره خودکشی دیدیم. حالا قاضی کلار کتلی تا 5 آگوست به دولت فرصت داده که از سازمان اطلاعات و سازمان امنیت ملی بخواد که تمام اسنادی که در مورد این آدم موجوده منتشر کنه. حداقل بخشی از حقیقت مشخص خواهد شد. یادی میکنم از سینا که گفته بود اگه قرار کشوری اصلاح بشه باید اول قوه قضاییه اصلاح بشه، نه اینکه شما مطمئن باشین قوه قضاییه در هر پرونده طرف کسی رو میگیره که اون موقع قدرت دستشه، حالا چه رئیس جمهور قوی اون موقع چه مشکل امنیتی بلو باکس تو اندروید هاب. بزنین یه خورده از اون فضای جهانی خفن بیایم بیرون، حداقل یه کلمه درباره سطوح خودمون حرف بزنیم. تیم امنیتی بلو باکس یک مشکل امنیتی بسیار عجیب رو تو اندروید معرفی کرده. این تیم که تحت عنوان بلو باکس لب کار میکنه میگه روشی داره که با اون میشه هر برنامه APK اندروید رو عوض کرد بدون اینکه امضای دیجیتال اون بسته عوض بشه. میدونی که ما توی لینوکس و در نتیجه تو اندروید، اخیراً مک هم فکر کنم داره همین کار میکنه، مطمئن نیستم، مارکت داریم یا حداقل یه سری ریپوزیتوری داریم که برنامه ها اونجا هم شما درخواست میدیم من فلان برنامه رو میخوام، اون برنامه میاد به کامپیوتر شما و اتوماتیک نصب میشه. اصلا چیزی نداریم مثل اینکه یکی بره اینترنت خودش یه برنامه دانلود کنه یا از CD بریزه تو کامپیوترش. من اگه احساس میکنم برنامه چه میدونم فایرفاکس رو میخوام، میزنم که فایرفاکس رو نصب کن، برنامه فایرفاکس اتوماتیک از جایی که درسته مثلا اوبونتو فدورا یا هر کس دیگه ای اوکیش کرده میاد تو کامپیوتر من نصب میشه. در این حال یه امضای دیجیتال داره که باعث میشه من نتونم اون وسط راه برنامه رو یواشکی عوض کنم. اگه چیز دیگه گرفته باشم، چون امضاش با خود برنامه نمیخونه، من میفهمم که این پکیج تقلبیه. در نتیجه اصولا ویروسا نمیتونن پخش بشن تو این سیستما. اما توی البته ویروسی گفتم منظورم لینوکسی بود. تو اندروید شما حق دارین با عقل خودتون تصمیم بگیرین که چی رو میخواین نصب کنین، چی رو نمیخواین بکنین. و اگه یه پکیج رو تصمیم گرفتین، همون پکیجی که توی گوگل استور هست میاد تو کامپیوترتون، توی گوشیتون، نه یه پکیج تقلبی که سر راه عوض شده. حالا ولی این بلو لب این رو برده زیر سوال. در واقع میگه روشی داره که بدون اینکه گوگل پلی، زنبیل، کاربر، گوشی یا هر کس دیگه‌ای بفهمه، میتونه به جای هر برنامه یه برنامه تغییر یافته رو نصب کنه. اتفاق بسیار عجیبیه. نشون داده که میتونه متن برنامه رو عوض کنه ولی امضا رو ثابت نگه داره. گوشی فکر میکنه این همون برنامه قبلیه و با همه دسترسی‌های قبلی اجراش میکنه. این باگ تحت عنوان باگ 821.932.1 ثبت شده ولی جزئیاتی دربارش داده نشده. و شرکت گفته که توی کنفرانس بلک هات که بیشترین هکرهای دنیا جمع میشن و اکسپلویت ها، هک ها و این چیزاشون نشون میدن، منتشر خواهد شد. البته احتمال میده تا موقع گوگل مشکل رو حل کرده باشه. انتشار عکس خصوصی تو فضای مجازی خلاف قانونه. خبری که از ایران فقط در میاد. میگه اگه تا پیش از این انتشار تصاویر خصوصی دیگران در فضای مجازی جرم تلقی میشد، اگه من عکس شما رو آپلود میکردم جرم بود، حالا اگر کسی تصمیم بگیره تصاویر خصوصی از خودش رو از طریق اینترنت منتشر کنه، احتمالاً با عواقب بعدی مواجه میشه. هنوز نگفتن این عواقب بعدی چیه، اما دادستان تهران دیروز اعلام کرد که انتشار تصاویر خصوصی حتی از سوی خود فرد در فضای مجازی خلاف قانونه. برای من بیشتر شبیه یه آدمی مونه که دست و پا میزنه در حال غرق شدن، نگران اینه که طبیعی شده آدم‌ها نترسن عکس بی حجاب بذارن. من عکسمو وقتی دارم میخندم بذارم، سر ظهری عکسی بذارم که دارم غذا میخورم و این جور چیزا، و اون اخلاقیاتی که خیلی پیچیده بود و اصلا غیر قابل تغییر بود و اینا بره زیر سوال. از اون طرف قانونگذار نشون میده که دیدی درباره اینترنت نداره. فضای مجازی چیه؟ ایمیله؟ من الان عکس الانم که دارم پادکست ضبط میکنم تو خونه خودم، تو فضای خصوصی خودم، بذارم تو پیج رادیو گیک، این الان جرمه؟ بنده عکس نمیدونم فضای خصوصی آخه یعنی چی؟ نشستم تو سالن دارم تلویزیون میبینم، با ایمیل بفرستم برای خالم که امروز استری خرید مبارکش باشه، جرمه؟ یعنی فضای خصوصی تعریفت چیه؟ عکس خصوصی تعریفت چیه؟ فضای اینترنت تعریفت چیه؟ این چه قانونی آخه؟ از اون طرف اصولا اصلا به شما چه؟ بنده میخوام عکسمو بدم دوستان ببینن، نمیدونم این خبراست که واقعا نقدم نمیخواد یکی چیزی گفته دیگه. چیکارش کنیم؟ میریم خبر بعدی. استونی و باز کردن سیستم رای گیری. استونی یکی از کشورهایی که خیلی تلاش میکنه در تمام امور دیجیتال بسیار بسیار پیشرو باشه. نرم افزار باز رو هم میدونیم. نرم افزاری که افراد حق دارن به سورسش دسترسی پیدا کنن. اگر آزاد باشه حق دارن سورسش رو تغییر بدن، دوباره منتشر کنن. استونی های بیچاره هم 6 سال بود که بدبختان نمیتونستن سورس برنامه‌ای که رأی هاشون رو تو انتخابات میشموره بخونن تا کاملا مطمئن بشن که رأی گیری پاکه. الان کمیته رأی گیری دیجیتال توی کشور استونی سورس کد دستگاه‌های رأی گیری رو منتشر کرده. یعنی وقتی شما میرین رأی بدین یه قرفه‌ای هست که میتونید توش رأی بدین، یا اینکه میتونید ببینید از تو اینترنت رأی بدین. این سورس اون برنامه که رأی شما رو میگیره و میشموره منتشر شده که دیگه هیچ لایه‌ای از رأی گیری هیچ شبهه‌ای نداشته باشه. با مزه‌اش هم اینه که رأی برنامه رو گذاشته روی گیت هاب، https://github.com/vvk خط فاصله EHK بعدش تازه اوالیمین ریزی پیش دیگه، احتمالا به زبون استونیه. رأی گیری توی کشور استونی از طریق کارت‌های دیجیتالی انجام میشه که هویت افراد رو مشخص میکنن. هر فرد 15 سال به بالا این کارت رو داره. هر کاربر میتونه انتخاب کنه که آیا میخواد رأی فیزیکی بده یا رأیش رو آنلاین بده. نکته جالب اینه که اگه بگین آنلاین از شروع رأی گیری تا پایان رأی گیری که چند روز ادامه داره میتونین رأی بدین، یا بعداً بیاین رأیتون رو عوض کنین. توی انتخابات مجلس در سال 2011 یک چهارم کشور استونی تصمیم گرفتن آنلاین رأی بدن و خب مشخصاً این بخشی از حقوق هر رأی دهنده است که بدون رأیش چه جوری توسط کی تو چه مکانیزمی شمرده میشه. نیازی الان فکر کنم دیگه جایزه مدال هم بهمون میدن که توضیح بدیم که یه دوستی بود که 40 میلیون رأی رو تو 2-3 ساعت میشمرد، نتیجه رو اعلام میکرد. واقعیت اینه که اگر شما توی دموکراسی هستین فقط نباید برین رأی بدین، باید بتونین شمارش رأی رو هم زیر نظر داشته باشین. اینکه تلویزیون 5 ساعت بعد از پایان رأی گیری بیاد بگه بله ما 40 میلیون رو شمردیم، دستون درد نکنه که رأی بدین، از این بعدم رأی شمارتون فلانیه، عملا رأی گیری اصلا نیست. استونی تصمیم گرفته تا ریزترین نرم افزارش، یعنی سورس کد سیستمی که رأی رو میشموره به شکل آنلاین رو هم رو اینترنت برای همگان منتشر کنه. امیدوارم آموزشی بشه برای بقیه کشورها. و آخرین خبر در اعماق، چامسکی، اوباما، NSA. چامسکی یک زبانشناس، فعال اجتماعی، فعال سیاسی و یک چهره بسیار معتبر تو سطح جهانه. اگر در موردش نمیدونین، خوندن دربارش بسیار مهمتر از گوش کردن به پادکست رادیو گیکه که یک ایستگاه رادیویی نیست، یک حرکتگاه رادیوییه. اگر نمیدونین واقعا اینجا یادداشت کنین و بعدا برین درباره چامسکی بخونین. چامسکی اخیراً در مورد صحبت‌های اوباما در مورد تروریسم و ضرورتشون رو حرفای جالبی زده. راستش من اون برنامه نوبت شمای بی بی سی رو گوش کردم که واقعا باید دستمریزاد گفت به کسایی که تو برنامه نوبت شما کار میکنن، چون واقعا اعصاب میخواد هر کی زنگ بزنه هر چی بگه و شما خیلی جدی گوش کنین و بگین بله حالا نظر شما چیه آقای فلانی از فلان جا. من واقعا نمیدونم اینا چجوری کار میکنن. شخصا حاضرم بهشون آفرین بگم از اعصابشون. البته خوبه بی بی سی رو گفتم که اینا رو تحمل میکنه و اجازه میده هر کی آنلاین بیاد نظرش رو بگه و خب معلومه که از ایران کیا زنگ میزنن. از اون ور بعدشون هم بگم این حرکت اخیرشون خیلی خز بود. درباره ایمیل ملی صحبت کردن و میگفتن که چون یه برنامه اوپن سورس نمیشه بهش اعتماد کرد. نمیدونستن که همین برنامه اوپن سورس در مهمترین جاها داره استفاده میشه. تو خودشون نگفتن، مهمانشون گفت، ولی اینا هم تکرارش کردن. خیلی خز بود.
بی طرفم اینقدر بی طرفم که بعضی وقتا میخوای ورداری پرت کنی تو کوچه، اصلا گاهی ما اش تو چشامون حلقه میزنه، میان تو برنامه خودشون از خودشون ایراد میگیرن، بعد خودشون به ایرادا جواب میدن، روی همدیگه رو ماچ میکنن، آخرش هم میبندن رو مسعود بهنود با نگاه عمیق و یه حالت امید بر.
به هر حال برمیگردیم به بحث. اوباما هم مثل خیلی از هموطنان گفته که شنودها لازم بودن چون ما مجبوریم با تروریسم بجنگیم. اما چامسکی مصاحبه خوبی با گاردین داره، توش گفته، کوت میکنم، دولت‌ها نباید این قدرت را داشته باشند، چون اگر حکومت‌ها این شکل از قدرت را داشته باشند، مثل هر موجود دیگری از این قدرت بر علیه اصلی ترین دشمنان خودشان استفاده خواهند کرد، علیه مردم. بله، اینه که میگیم چامسکی درک عمیق داره از دنیا. توی یه حکومت دموکراسی حکومت باید از مردم بترسه، در واقع تو هر شکل دیگه از حکومت باید از مردم بترسه، اما خب توی دموکراسی چون زور حکومت از مردم بیشتر نیست، ترسش بیشتره. تنها روش سر کار موندن یه حکومت توی دموکراسی باید رضایت مردم باشه. چامسکی اضافه کرده دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ از هر روشی که بتونن استفاده می‌کنن برای سرکوب ما، سرکوب مردم. حکومت‌ها اگر قدرت شنود و جاسوسی و سرکوب پیدا کنن، اینو علیه مردم استفاده خواهند کرد و سریعاً تبدیل میشن به حکومتی نه نمایانگر اراده مردم که خدمت کننده به فقط یک قشر کوچک و ثروتمند. چامسکی به عنوان یه متفکر مدعی میشه که اتفاقاً بزرگترین تروریست همون شکل برخورد اوباما با تروریسمه، نه فقط به خاطر درون‌ها و نیروهای ویژه‌ای که تو سر تا سر دنیا آدم میکشن و وحشت میافکنن. تو افغانستان که بودم لغت تروریستی که ما از خارجی آوردیم ترجمه نکردیم رو میگفتن وحشت افکن، کاملا هم درسته دیگه، انگلیسی ترور یعنی ترس. تروریست کسی که تو جامعه ترس درست میکنه. 10 سال پیش یکی هواپیما زده به برج، هنوز آمریکا داره وحشت میکنه از منفجر شدن بمب در فلان جا. فکر میکنین هر قدمی که دارین میرین یه چیزی ممکنه اطرافتون منفجر بشه، همه را ممکنه به کشتن بده. این چیزی که تروریست ها موفق نمیشدن درستش کنن، ولی حکومت به راحتی شما رو بهش متقاعد میکنه، قدرت خودش میبره بالا و بزرگترین دشمنش که اتفاقا اجتماعات آزاد مردمی، سازمان های مردم، نهاد، NGO ها و اینجور چیزها هستن رو سرکوب میکنه. همون کاری که توی یکی از کشورها توسط دشمن میشه که ما دشمن داریم پس باید همه رو خفه کنیم، اونا هم میگن بله ما تروریست داریم پس باید همه رو خفه کنیم. صحبت چامسکی رو بخونین، لینک دادم توی شونوتا و به نظرم بسیار ارزشمنده. میریم تبریک ها و تقبیح ها با افتخار چامسکی. توی بخش تبریک ها و تقبیح ها اول سلام میکنیم به محمد که توی مترو دیدمش با دوستش و عالی بودن با هم. دیدن همه دوستان همیشه خوشحال کننده است و حالا که این کار باب شده سلام میکنیم به علیرضا هم که توی خیابون هم دیگر دیدیم. سر تخت آووس و ولی عصر. باعث افتخاره و خوشحالی دیدن هر دوستی. توییتر محمدشون به امداد اینجا بهتون میدم. www.twitter.com/mohhzg یعنی MOH دوباره HZG یعنی MOH دوباره HZG. تبریک هم داریم به ناسا که برای اولین بار تو کلاس آموزش فضانوردهاش دقیقاً 50% زن وجود داره. توی کلاس امسال که بعد از کلی تست 8 نفر انتخاب میکنن که فضانوردهای آینده باشن، 4 نفرشون زن هستن که پیشرفت ریاضی باید بگیم بی نهایتیه از سال 1960 که ناسا توی یک نامه خطاب به یک کاندیدای زن نوشت که ناسا هیچ زن فضانوردی قبول نمیکنه و برنامه ای هم برای پرتاب زن به فضا نداره. و تبریک آخر رو به هر کسی که روزه میگیره ولی معتقد نیست که چون اون به چیزی اعتقاد داره همه باید بهش اعتقاد داشته باشن و اگر کسی غذا خورد و اون دیدش باید چلاقش بزنه. دین امریه که برای خودمون انتخابش میکنیم و بسیار هم محترمه در حوزه خودمون تا وقتی که این احترام رو برای بقیه هم حفظ میکنیم. میریم سراغ بخش نامه ها بدون هیچ تقبیحی، هرچند که بسیار 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 آدم های قابل تقبیحی بودن این روزها. مثلا اون کسی که ایمیل ملی رو نصب کرد حتی اینستال لاگش رو هم حذف نکرده بود، اون یکی که برنامه 3 سال قبل رو میخواد به زور ما بفروشه و چه میدونم بی خیال بدون تقبیح میریم سراغ نامه ها. محمد رضا نوشته که جادی اگه هنوز برنامه رادیو گیک رو نبستی یک کم در مورد بیماری MS و باورهای غلطی که مردم نسبت بهش دارن بگو. راستش من تخصصی ندارم، یه دوست خیلی 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 ارزشمند دارم که MS داره. میدونم که اگه MS به درستی درمان بشه، کنترل بشه، بیماری خیلی وحشتناکی نیست این روزها و امیدوارم که همه دسترسی به کنترل درستش داشته باشن. متاسفانه درباره باورهای غلط اطلاعات زیادی ندارم. خوشحال میشم اگه محمد رضا خودش چیزهای بیشتری بگه. محمد رضا ادامه داده که دانلود منیجر XT-Man رو معرفی کنم که واقعا سرعتش بالاست و اینکه سلامتی چیز خوبیه. یکی از دوستان رو سخت بیمارستانه و داره درد میکشه. منم از درد اون حالم خوب نیست و تمام برنامه‌های بعد امتحانامون رو به هم ریخته. و اینکه سلامتی خیلی چیز خوبیه. راستی موی کوتاه هم بهت نمیاد. موفق باشی و شاد. مو هم که داره بلند میشه، فعلا مدل کله لامپی ما میگفتیم، اینجوری همشون با هم بلند میشن. من دستم نشون دادم، یه عکس براتون میذارم اگه یادم موند. و دوستت عمیقا امیدواریم خوب بشه. حیف آدمو بیمار باشن. ولی خب میشه. آرزو میکنیم که زود خوب بشه. جوس برامون نوشته که چند هفته ای که کند کردن HTTPS شدت گرفته و این مشکل به مشکلات فیلترینگ و سرعت کم اینترنت کشور اضافه شده. چون لینوکس کار میکنم در سرای مختلفی دارم و یه محاسبات خیلی جذابی رو انجام داده در مورد اینکه واقعا طبق آماری که خود دولت حالا میده 45 میلیون نفر در ایران به اینترنت دسترسی دارن که مطمئنن خالی بندیه. مگه اینکه دسترسی رو تعریف کنه، هر کی خط تلفن داره پس میتونه به اینترنت هم وصل بشه، هر کی تو محلش میتونه بره دفتر فنی از اونجا یه فرم واسش تو اینترنت پر کنن پس به اینترنت وصله و اینجور چیزها. ولی به هر حال اگه جرأت دارن آمار بدن چند نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارن در هر روز. به هر حال یه مطلب طولانی نوشته با کلی اکسل یا ما بهتره تو لینوکس بهش بگیم اسپریدشیت و تخمین‌هایی زده از اینی که چقدر وقت ما ایرانی‌ها داره تلف میشه فقط به خاطر اینکه یه صفحه لود نمیشه، یه صفحه دیر لود میشه، سرچ نمیتونیم بکنیم و اینجور چیزا. حرفش کاملا درسته و ایده اداره کننده های کشورمون واقعا مسخره. نیکو هم نوشته که داشتم تو وبلاگ دنبال یه چیز دیگه میگشتم که چشمم به این پست خورد و گفتم بدک نیست اینو بنویسم. دیشب داشتم قسمت 17 از فصل 2 سریال بیگ بنگ تئوری رو میدیدم که راج توی قطار با یه دختری داره و وقتی دختره یه چیزی ازش میپرسه بهش میگه که اگه منظورش اون گیک‌های به درد نخور هستن راج اصلا گیک نیست. زیرنویس فارسی از سایت فری آفلاین با ایمیل فلانی گیک رو دیگه به جان شما قبلیار یواش گفتم اینو نمیتونم بگم آخرش خل داره ترجمه کرده همین. بله هنوز این دوستان ترجمه گیک رو یاد نگرفتن. گیک میشه خوره. ولی مرسی نیکو جان که اینو برامون فرستادی و من واقعا برام عجیبه که بیگ بنگ تئوری رو چجوری زیرنویس میکنن. به نظرم هر کدومش باید کلی توضیح علمی هم داشته باشه که خنده‌دار بشه. احمد بیرنگ، واو، احمد بیرنگ برامون اپلیکیشن اندروید رادیو گیک ساخته. بزن آهنگ قشنگ رو به افتخارش. شیطون رو بستی میونه ست تا عاشق بگو مالکی هستی بگو مالکی هستی احمد بیرنگ به آدرس مهربونی تو توی چشم میخونی واقعا پاچاتو با کرده تو سینه بگه خواب منه ساده همین به آدرس فرناباس یا فرناباس FARNABAZ.com یه دومین عالی 4پایه.ir عدد 4 فارسی بعد پایه PAYE linux.ir/radiogeek برامون یه اپلیکیشن اندروید ساخته، لینکش رو میذارم. اپلیکیشن آفیشیال نیست ولی اپلیکیشن خیلی دوست داشتنیه، من که خوشم اومد. در این حال میتونه نباشکی فایل رو بگیره و دانلود کنه و شما میتونید گوش بدید. ازش بسیار ممنونیم. حالا درباره اپلیکیشن بیشتر خواهیم نوشت. خیلی پرسر صدا داشتن کردم که گروه اول تستش کنم ببینیم چه جوری کار میکنه. فیدبک هاشون رو میتونن از همون سایت ارنباز متاسفم که نمیتونم بخونم احمد جان .4paye.ir/radiogeek بفرستن یا توی کامنت ها بذارن. و در نهایت جاوید برامون نوشته من یادم یه بار قرار شد به خاطر رادیو گیک قهوه‌ت رو حساب کنم، چون توی ایران خرید آبجو هنوز فعال نیست، پراک هم ترتیب شده، من هم هنوز موفق نشدم. معدن بیت کوین ما هم فقط از توی سنگ نمک در میاد. تو هم که تا شخص حقوقی نباشی یا جواز کسب نمیتونی نماد الکترونیکی بگیری. او برامون یه سری لینک فرستاد درباره اینکه چه جوری میتونیم پیمنت آنلاین داشته باشیم، طرفدارا بتونن پول بدن. با یه حرف میزدم میگفت خیلی زشته که آدم تو سایتش بذاره که اگه کسی خوشش اومد پول بده. به نظرم ایدهش اشتباه بود. علاقمندم بذارم که اگه کسی خواست کمک مالی کنه امکانش داشته باشه که باب بشه. ساپورت از یه چیزی بسیار مهمه. ممنون جاوی جان که لینک رو برام فرستادی، سعی میکنم اون رو هم اضافه کنم شاید شماره بعدی. میریم بخش آخر درباره پریزم. بخش آخر در این مورد که چرا پریزم بده. پریزم PRISM همون داستانی که دربارش حرف زدیم، سنودن معرفیش کرد و گفتش که NSA سازمان امنیت ملی آمریکا عملاً داره همه رو شنود میکنه از طریق دسترسی داشتن به سرورهای مایکروسافت، سکایپ، outlook.com، هاتمیل، جیمیل و شرکت‌های بزرگ دیگه. عملاً داره به همه گوش میده تا بتونه به قول خودش تروریست‌ها رو دستگیر کنه. بالاتر هم گفتم که انتقادات متنوعی به این جریان هست. مثلا نظر چامسکی رو گفتیم که میگفت حکومت باید از مردم بترسه و اگه بهش ابزار قوی سرکوب بدیم ازش علیه مردمی که میتونن اون حکومت رو تغییر بدن استفاده خواهد کرد. اگر هم توی این دنیا بحثی از تروریسم باشه، اصلی ترین عاملش خود حکومت ها، نه چند تا طالب یا چند تا ایرانی یا کره شمالی یا. اما از یه منظر دیگه هم میشه نگاه کرد، منظری که کوری دکترو یکی از نویسنده‌های بسیار مورد علاقه من توی گاردین توضیح داده و من براتون میخونم. فاش‌سازی‌های مربوط به پریز و تورهای شنود NSA، تور منظورم یه چیزی مثل تور ماهیگیریه که بندازه رو سر همه رو شنود کنه، باعث شده که بعضی مردم به این فکر کنن که اصولاً این سر و صداها مال چیه. وقتی ویلیام هاک به ما میگه که آدم‌های بیگناه چیزی ندارن که از کسی مخفی کنن، پس نباید هم نگران این چیزها باشن، واقعاً این سوال به وجود میاد که ما چرا نگرانیم. من چند تا دلیل بهتون میدم که چرا پرایوسی، من پرایوسی رو گاهی ترجمه میکنم خلوت، گاهی حریم خصوصی و اینجور چیزها، گاهی هم میگم پرایوسی. و تو مقاله میگه که من چند تا دلیل بهتون میدم که چرا پرایوسی و خلوت آدم ها مهمه و چرا ما اینو درک نمیکنیم. ما پرایوسی رو درک نمیکنیم چون نتایج نبودن خلوت شخصی معمولا در زمان و مکان بسیار دور از ما مشاهده میشه. درست مثل اینه که سعی کنیم به یک گلف یاد بدیم و برای این کار چشمهاش رو ببندیم و بعد از اینکه ضربه رو زد به توپ و توپ پرتاب شد ماها صبر کنیم و بعد بهش بگیم که توپ کجای زمین متوقف شده بود اون روز و انتظار داشته باشیم این رو ربط بده به ضربه زدنش و کم کم گلف یاد بگیره. دقیقا به همین دلیله که ما خلوت شخصی و مشکلاتش رو به سختی درک میکنیم. تقریبا هیچ کدوم از موارد نقض پرایوسی ضرر آنی برامون نداره و اگر هم ضرر آنی داشته باشه خیلی سخت میشه درکش کرد. اما وقتی این ضرر پیش بیاد اونقدر دور و با فاصله مکانی و زمانی بعید از نقص پرایوسی اتفاق میفته که ما اصولا ربط علت و معلولی رو توش نمیبینیم. شما باید درباره خلوت شخصیتون حساس باشین چون با مخفی کاری کاملا فرق داره. من دقیقا میدونم شما توی توالت چی کار میکنین. شما معمولا توی توالت کار مخفی نمیکنین. ولی کاملا این حق رو برای خودتون قائلین که در دستشویی رو ببندین. شما باید نگران پرایوسی باشین چون اگر اطلاعاتی که از نقص پرایوسی شما حاصل میشه بگه که شما کار اشتباهی کردین، فردی که داره به این دیتا نگاه میکنه تمام رفتارهای دیگه شما رو هم اشتباه خواهد فهمید. فیلمی هست به اسم Naked Citizen. بذاریم خودم اینجا بزنم. Task Add Download Naked Citizen Wait Tomorrow. فردا بهم میگیرم این Task. فیلمی هست به اسم Naked Citizen. شهروند برهنه. اونو نگاه کنید. یک مستند رایگانه که توش چندین مورد وحشتناک رو نشون میده. توی این فیلم پلیس در چندین مورد توسط کامپیوترها از یک چیز غیرعادی مطلع میشه و بعد کل رفتار اون فرد رو غیرعادی میبینه و زندگیش رو تباه میکنه. به عنوان یک مثال توی یک مورد دیوید مری برنامه نویس کامپیوتر تنها مشکلش اینه که توی فصل گرم با جلیقه گرمش وارد ایستگاه مترو میشه. لباس نامناسب برای فصل رو پوشیده. الگوریتم نظارت اتوماتیک دوربین‌های پلیس این رو می‌بینه و به یه پلیس انسانی گزارش میده که یکی با یه جلیقه مشکوک اومده توی مترو. اون پلیس دیوید رو زیر نظر می‌گیره و وقتی دیوید سوار اولین قطاری که میاد نمیشه و صبر می‌کنه برای قطار بعدی، احساس می‌کنه که دلیل کافی برای مشکوک بودن به دیوید داره. پلیس دیوید رو دستگیر می‌کنه، ازش در مورد تک تک کاغذهای توی خونه‌اش توضیح می‌خواد. آخرش هم میرسه به یه خط خطی که کمی، یعنی در واقع هنگی با تلفن حرف میزنه یه خط خطی میکنه، یه چنین چیزی که شبیه چند تا از مسیرهای متروه. دیوید هیچ وقت محکوم نمیشه به جرمی، مشخص نمیشه که جرمی انجام داده، ولی هنوزم بعد از 8 سال توی لیست مظنونین به تروریسته و امکان خروج از کشور یا پرواز رو نداره. زندگی یه آدم به خاطر نقض پرایوسی اینطوری خراب. ما باید نگران جمع‌آوری چتری اطلاعات از همه جامعه باشیم چون این باعث میشه پلیس انبار کاه بزرگتر و بزرگتری پیدا کنه که سعی میکنه توش تروریست ها رو پیدا کنه. کمیته بررسی 11 سپتامبر گفته که آمریکا هر چیزی که برای پیشبینی حمله ها نیاز داشته رو در اختیار داشته، ولی به دلیل اینکه نویز خیلی زیادی قاطی اطلاعات بوده نتونسته اونها رو از بقیه اطلاعات جدا کنه. اصطلاحی که خارجی ها دارن جستجو به دنبال سوزن در انبار کاهه. اینو با لحن خودم میخونم. در واقع هر چقدر اطلاعات بیشتری جمع کنین کاه‌ها تو انبار بیشتر میشن. اینی که تمام مردم کشور رو زیر نظر بگیرین انقدر اطلاعات جمع کردین که احتمال پیدا کردن سوزن توش کمتر میشه. به خصوص از زمان 11 سپتامبر پلیس بیشتر و بیشتر مشغول جمع کردن کاه از همه جامعه است و انبار کاه به یه چیز عظیم تبدیل شده، ولی احتمالاً تروریستا یا سوزنا توش همونقدی هم که قبلا بودن. منم دوست دارم وقتی به اسکی میرم امن باشم، درست مثل شما. پس من معتقدم که پلیس باید کارش رو درست انجام بده، نه اینکه کل اطلاعات دنیا رو جمع کنه تا شاید یه روزی به دردش بخوره. شما باید در مورد شنود هم حساس باشین چون کسانی رو میشناسین که شنود میتونه بر علیهشون باشه. شنود که میگیم لغت انگلیسی سر ویلیانس تلفظش رو اصلاح نکردم. شنود دوربین مخفی کار گذاشتن، شنود از شنیدن میاد، فقط منظور شنیدن زیر نظر گرفتن مخفیانه رفتار افراد. شما باید درباره شنود حساس باشین چون کسایی رو میشناسین که شنود بر علیهشون میتونه کار کنه. همجنسگراها یا افرادی که رفتارهای جنسی بی خطر ولی غیر مرسوم دارن و دوست ندارن کسی اینا رو بدونه. یا حتی یه نفر که یه بیماری داره که تو جامعه پذیرفته شده نیست. کسایی که فامیل یه مجرمه، اگه شما یه فامیل تروریست دارین پس تو لیست تروریستا میتونین برین. این آدم ها ممکنه دوست یا فامیل شما باشن یا حتی بچه‌تون. این آدم ها حق دارن طبیعی زندگی کنن بدون دردسر مثل بقیه. شما باید نگران شنود باشین. چون وقتی شنود توی همه ابزارها و شبکه‌ها و تلفن‌ها نصب میشه، آدم‌های بد یا پلیس‌هایی که کثیفن، پلیس‌هایی کثیفن معنیش نیست که همه پلیس‌ها کثیفن، پلیس‌های کثیف میتونن از اون علیه شما استفاده کنن. اگه شما تو همه چی شنود نصب کنین، آدم‌های بد یا پلیس‌های کثیف میتونن ازشون علیه شما استفاده کنن. توی یونان یک نفر از در پشتی که پلیس توی سیستم تلفن کل کشور برای شنود کار گذاشته بود استفاده کرد و به صحبت‌های نخست وزیر گوش داد. هکرهای چینی از مسیرهای شنودی که پلیس توی سیستم‌های گوگل کار گذاشته بود استفاده کردن تا کل مخالفین دولت رو و ارتباطاتشون رو شناسایی کنن. سیستم‌های مخابراتی امن‌ترن اگر کاملا برای امن بودن طراحی شده باشن. اضافه شدن فقط یک در پشتی به هر سیستمی کل مدل امنیتی اونها رو زیر سوال می‌بره. حرفش اینه که اگر گوشی من یه سیستمی داشته باشه که پلیس هر وقت خواست بهش وصل بشه بتونه شنود کنه صحبت‌های منو، احتمالاً هر کس دیگه هم که اونو کشف کنه میتونه همین کارو بکنه. مقاله رو ادامه میده با اینکه شما نمیتونین یک کم باردار باشین. You cannot just be a little bit pregnant. درست همونطور که کامپیوتر توی جیبتون، کامپیوتر روی میزتون یا کامپیوتر نصب شده به دیوارتون، تلویزیون روی کامپیوتر هم نمیتونه یک کم ناامن باشه. اگر این سیستم ها برای شنود طراحی شده باشن، هر کسی که رشوه بده یا هر کسی که بتونه خودش رو پلیس جا بزنه میتونه اونها رو شنود کنه. جواب هاگ که گفته بود اگر کسی نگرانه، اگر کسی کار بدی نکرده نگران شنود نباشه اینه. اگه مردم بیگناه چیزی ندارن که از فاش شدنش بترسن، پس چرا خود دولت پیچیده ترین شیوه های حفظ کردن اطلاعاتش رو داره و دادگاه هایی رو اداره میکنه که برای رسانه ها آزاد نیستن؟ توی این دادگاه ها در مورد شنود یا شکنجه دستگیر شده ها حرف میزنن. ظاهرا پرایوسی برای قدرتمندها کاملا لازمه و برای بقیه ما اصولا غیر ضروری. موسیقی آخر رو هنوز انتخاب نکردم، ولی یه چیز قشنگ پیدا میکنم براتون پخش میکنم، اسمش هم میذارم توی شونوتا. و تا هفته بعد، در واقع دو هفته بعد، دوست دارم خوش و خرم و خندون و شاد و پر انرژی باشین که لبخند بهترین اسلحه و شادترین چیزیه که ما داریم. بخندین تا دو هفته بعد که رادیو گیک در خدمت.
Kipriklerin oh dur, kaşın kamandır, kaşın kamandır. Kipriklerin oh dur, kaşın kamandır, kaşın kamandır. Ay kız menden üz döndürme amandır. Güzel menden üz döndürme amandır. Hasretinle her zaman hasretinle her zaman gözüm kaldı bu yollarda ala göz hasret. رتینگله هر زمان هست رتینگله هر زمان گزم قالده بو یولارده آلا گز Kipriklerin oh dur kaşın kamandır kaşın kamandır kipriklerin oh dur kaşın kamandır kaşın kamandır Ay kız menden üz döndürme amandır Güzel menden üz döndürme amandır Hasretinle her zaman Hasretinle her zaman Gözüm kaldı bu yollarda ağla göz Hasretinle her zaman Hasretinle her zaman Gözüm kaldı bu yollarda ala göz Ala göz, ala göz, ala göz Ala göz, ala göz, ala göz Gözüm kaldı bu yollarda Ala gözlü Ay kız menden üz döndürme